عدل الهی، نوشته مرتضی مظفری، ضبط آزاد، گوینده رحمان بهلولی، تکثیر شده در استودیوی کتابخانه گویای سازمان ملی رفاه نابینایان ایران، تهران. تاریخ تکثیر 22 خرداد ماه 2536 شاهنشاهی. تکثیر کنندگان مراد قرهقلی، عبدالله غفاری.
عدل الهی، مرتضی مطهری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شهد الله انه لا اله الا هو و ملائکته و اولو العلم قائما بالقسط، آل عمران 18. و سما رفع و وضع المیزان، رحمان 7. و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق، حجر 85. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، بقره 225. و وجدوا ما عملوا حاضرا، کهف آیه 49. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، کهف آیه 30. بسم الله تعالی. مقدمه چاپ دوم. عصر ما از نظر دینی و مذهبی خصوصا برای طبقه جوان عصر استراب و دودلی و بحران است. مقتضیات عصر و زمان یک سلسله تردیدها و سوالها به وجود آورده است. سوالات کهنه و فراموش شده را نیز از نو مطرح ساخته است. آیا باید از این شک و تردیدها و پرسجوها که گاهی به حد افراط می‌رسد متاسف و ناراحت بود یا خوشبخت و مسرور؟ بقیده من هیچ گونه ناراحتی ندارد. شک مقدمه یقین و پرسش مقدمه وصول و استراب مقدمه آرامش است. شک معبر خوب و لازمی است، هرچند منزل و توقفگاه نامناسبی است. اسلام که این همه دعوت به تفکر و ایقان می کند به طور ضمنی می فهماند که حالت اولیه بشر جهل و شک و تردید است و با تفکر و اندیشه صحیح باید به سرمنزل ایقان و اطمینان برسد. یکی از حکما می گوید فائده گفتار ما را همین بس که تو را به شک و تردید می اندازد تا در جستجوی تحقیق و ایقان برایی. شک نارامی است، اما هر آرامشی بر این نارامی ترجیح ندارد. حیوان شک نمی کند، ولی آیا به مرحله ایمان و ایقان رسیده است؟ آن نارامش آرامش پایین شک است، برخلاف آرامش اهل ایقان که بالای شک است. بگذاریم از افراد معدود معید من اندالله. دیگر اهل ایقان از منزل شک و تردید گذشته تا به مقصد ایمان و ایقان رسیدند. پس صرف این که اصل ما از شک است نباید دلیلی بر انحطاط و انحراف زمان ما تلقی شود. مسلماً این نوع از شک از آرامش های ساده لوحانی که بسیار دیده می شود پایین تر نیست. آنچه می تواند مایه تعصب باشد این است که شک یک فرد نتواند او را به سوی تحقیق برانگیزد و یا شکوک اجتماعی افرادی را برنیانگیزد که پاسخگوی اجتماع در این زمینه بوده باشند. این بنده از حدود 20 سال پیش که قلم به دست گرفته مقاله یا کتاب نوشتم، تنها چیزی که در همه نوشته هایم آن را هدف قرار دادم حل مشکلات و پاسخگویی به سوالاتی است که در زمینه مسائل اسلامی در عصر ما مطرح است. نوشته‌های این بنده برخی فلسفی، برخی اجتماعی، برخی اخلاقی، برخی فقهی و برخی تاریخی است. با اینکه موضوعات این نوشته‌ها کاملا با یکدیگر مغایره است، هدف کلی از همه اینها یک چیز بوده است و بس. دین مقدس اسلام یک دین ناشناخته است. حقایق این دین تدریجاً در نظر مردم واژگونه شده است و علت اساسی گریز گروهی از مردم تعلیمات غلطی است که به این نام داده می شود. این دین مقدس در حال حاضر بیش از هر چیز دیگر از ناحیه برخی از کسانی که مدعی حمایت از آن هستند ضربه و صدمه می بیند. هجوم استعمار غربی با عوامل مرئی و نامرئیش از یک طرف و قصور یا تقصیر بسیاری از مدعیان حمایت از اسلام در این است از طرف دیگر سبب شده که مرتباً اندیشه‌های اسلامی در زمینه‌های مختلف از اصول گرفته تا فرو مورد هجوم و حمله قرار گیرد. به این سبب این بنده ناتوان وظیفه خود دیده است که در حدود توانایی در این میدان انجام وظیفه نماید. همچنان که در برخی از نوشته‌های خود یادآور شدم، انتشارات مذهبی ما از نظر نظم وضع نامطلوبی دارد. بگذاریم از آثار و نوشته‌هایی که اساساً مضر و مایه بی‌آبرویی است. آثار و نوشته‌های مفید و سودمند ما نیز یا با برآورد قبلی نیست، یعنی بر اساس محاسبه احتیاجات و درجه بندی ضرورت‌ها بنا نشده است. هر کسی به سلیقه خود آنچه را مفید می‌داند می‌نویسد و منتشر می‌کند. چه مسائل ضروری و لازمی که یک کتاب هم درباره‌اش نوشته نشده است و چه موضوعات دیگر که بیش از حد لازم کتاب‌های درباره‌اش نوشته شده است و هی پشت سر هم نوشته می‌شود. از این نظر ما مانند کشوری هستیم که اقتصادش هیچ پایه اجتماعی ندارد. هر کسی به سلیقه خود هر چی می‌خواهد تولید می‌کند و یا از خارج وارد می‌نماید، بدون آنکه یک نیروی حسابگری آنها را رهبری کند و میزان تولید کالا یا وارد کردن کالا را بر طبق احتیاجات ضروری کشور تحت کنترل درآورد. به عبارت دیگر همه چیز به دست تصادف است. بدیهی است که در چنین وضعی برخی کالاها بیش از حد لزوم و تقاضا عرضه می‌شود و بی‌مصرف می‌ماند و برخی کالاها به هیچ وجه در بازار یافت نمی‌شود. این که راه علاج چیست ساده است. هسته اولی این کار اصلاحی را همکاری و همفکری گروهی از اهل تألیف و تسلیم و مطالعه میتواند به وجود آورد. ولی متاسفانه غالبا ما آنچنان شیفته و عاشق سلیقه خود هستیم که هر کدام فکر میکنیم تنها راه صحیح همان است که خود ما یافتیم. من گاهی به برخی از اهل تألیف این پیشنهاد را عرضه کردم، اما آنها به جای استقبال رنجیده و این را نوعی تخطئه سلیقه خود تلقی کردند. این بنده هرگز مدعی نیست که موضوعاتی که خودش انتخاب کرده و درباره آنها قلم فرسوده کرده است لازم‌ترین موضوعات بوده است. تنها چیزی که ادعا دارد این است که به حسب تشخیص خودش از این است تجاوز نکرده که تا حدی که برایش مقدور است در مسائل اسلامی عقده گشایی کند و عبدالامکان حقایق اسلامی آنچنان که هست ارائه دهد. فرضاً نمی‌تواند جلوی انحرافات عملی را بگیرد، باری عبدالامکان با انحرافات فکری مبارزه نماید و مخصوصا مسائلی را که دستاویز مخالفان اسلام است روشن کند و در این جهت
الاهم و فالاهم
هم را لااقل به تشخیص خود رعایت کرده است. در 3-4 سال اخیر قسمت زیادی از وقت خود را صرف مسائل اسلامی مربوط به زن و حقوق زن کردم و بسیار از آنها به صورت سلسله مقالات در برخی جراید و مجلات و یا به صورت کتاب منتشر شد. از این رو وقت خودم را صرف این کار کردم که احساس کردم جریان تنها این نیست که عملاً انحرافاتی در این زمینه پدید آمده است. جریان است که گروهی در سخنرانی‌ها، در سر کلاس مدارس و در کتاب‌ها و مقالات خود نظر اسلام را درباره حقوق و حدود و وظایف زن به صورت غلطی طرح می‌کنند و به مصداق خود می‌کشی و خود تعزیه می‌خوانی همانها را وسیله تبلیغ علیه اسلام قرار می‌دهند. و متاسفانه توده اجتماعی مسلمان ما با منطق اسلام در این موضوعات مانند بسیار از موضوعات دیگر به هیچ وجه آشنا نیست. لذا با کمال تعصب افراد زیادی را اهم از زن و مرد نسبت به اسلام بدبین ساختند. این بود که لازم دانستم منطق اسلام را در این زمینه روشن کنم تا بدانند نه تنها نتوان ایرادی بر منطق اسلام گرفت، بلکه منطق روشن و مستدل و پولادین اسلام درباره زن و حقوق زن و حدود و وظایف زن بهترین دلیل بر اصالت و حقانیت و جنبه فوق بشری آن است. آنچه درباره همه مباحث این کتاب میتوانم بگویم این است که همه مباحثی انتخاب شده است، هیچ یک به طور تصادفی و به موجب علل اتفاقی طرح نشده است. اینها مسائلی است که فراوان از طرف گروه‌های مختلف بالخصوص طبقه جوان با من در میان گذاشته می‌شود. آنچه در این کتاب آوردم در حقیقت یک پاسخ عمومی است به همه کسانی که مکرر و مرتب در این زمینه از من پرسش‌هایی کرده و می‌کنند. فراوانی پرسش‌ها در حدی است که لازم آمد پاسخ عمومی تهیه شود. همچنان که در مقدمه چاپ اول یادآور شدم مطالب این کتاب تدوین یافته و تفصیل داده شده چند سخنرانی است که در مؤسسه اسلامی حسینی ارشاد ایراد شده است. البته آنچه به صورت سخنرانی ایراد می‌شود لااقل سخنرانی من اینچنین است قابل چاپ شدن نیست، مگر اینکه از نو دستکاری شود. به علاوه وقتی که بنا از چاپ شود نمی‌توان تنها به مطالبی که به صورت سخنرانی ادا شده قناعت کرد. این بود که این بنده هم در چاپ اول و هم در چاپ دوم مجدداً بحث را مورد مطالعه قرار داد و مطالب زیادی بر اصل افزود. در چاپ دوم در حدود 1/5 بر مطالب چاپ اول افزوده شد. به علاوه اصلاحاتی لفظی و تغییراتی از لحاظ نظم و ترتیب مطالب به عمل آمد. این است که این کتاب در این چاپ با چهره نسبتاً تغییر یافته‌ای منتشر می شود. مباحث طرح شده هم جنبه نقلی دارد و هم جنبه عقلی. بدیهی است که از جنبه نقلی با آیات کریمه قرآن و روایات مأثوره از رسول اکرم و ائمه اطهار صلوات الله علیه و علیهم استناد شده است. اما از جنبه عقلی به دو گونه ممکن بود بحث شود، کلامی و فلسفی. ولی نظر به این که مشرب استدلالی متکلمی را در این گونه مسائل صحیح نمی دانم و برعکس مشرب حکمای اسلامی را صحیح و متقن می دانم، از سبک متکلمین به طور کلی پرهیز کردم و سبک حکما استفاده کردم. البته هر جا که مقتضی بوده به مشرب اهل کلام و احیانا به برخی مشربهای دیگر از قبیل مشرب اهل حدیث و مشرب اصحاب حس نیست اشاره کردم. اهل فن می دانند که حکمای اسلامی برخلاف متکلمین در الهیات بابی تحت عنوان عدل باز نکردند. عقاید حکما را در باره این مسئله از لابلای سایر مباحث باید به دست آورد. از این رو این بحث برای من خالی از دشواری نبود. من تا کنون در میان آثار حکما به رساله یا مقاله یا فصلی برخورد نکردم که مستقیما مسئله عدل الهی را طرح کرده باشند و به سبب حکیمانه در این موضوع بحث کرده باشند. ابن ندیم در الفهرست می نویسد که یعقوب ابن اسحاق کندی رساله در عدل الهی نوشته است. من نمی دانم این رساله اکنون موجود است یا نه و هم نمی دانم که آن را به سبک حکیمانه نوشته یا به شیوه متکلمانه. برخی از حکما مانند خواجه نصیرالدین طوسی در نوشته‌های خود به سبک متکلمان وارد و خارج شدند، اما اگر آراء حکمی آنها را ملاک قرار دهیم باید بگوییم غرضشان از آن نوشتنها بیان اقنایی و خطایی بوده نه برهانی. یعقوب ابن اسحاق کندی که ابن ندیم از کتابی از او یاد می‌کند اقدم حکمای اسلامی است و چون نژاد عرب است به فیلسوف العرب معروف است. بعید است که الکندی به شیوه متکلمان بحث کرده باشد. علل قاعده به شیوه حکما وارد و خارج شده است. اخیرا از یکی از فضلای عالی‌قدر شنیدم که شیخ فلاسفه اسلام ابو علی سینا رساله کوچکی در این موضوع نوشته است و این رساله در پاسخ سوالی بوده است که از آن حکیم در این مسئله شده است، ولی متأسفانه این بنده هنوز با آن رساله یا مقاله دست نیافته است. علارغم کوتاهی و کما در طرح این مسئله متکلمان به علل خاص مذهبی و تاریخی بحث در عدل الهی را صندوقه مباحث خود قرار دادند. بحث عدل در کلام آنچنان اصالت یافت که گروه ها با این اصل مشخص شدند. علم کلام از قدیم ترین علوم اسلامی است. بحث‌های کلامی از نیمه قرن اول هجری آغاز شد. در میان بحث‌های کلامی ظاهراً از همه قدیم‌تر بحث جبر و اختیار است. مسئله جبر و اختیار در درجه اول یک مسئله انسانی است و در درجه دوم یک مسئله الهی و یا طبیعی است. از آن جهت که به هر حال موضوع بحث انسان است یا مختار است یا مجبور، مسئله انسانی است. و از آن جهت که طرف دیگر مسئله خدا یا طبیعت است که آیا اراده و مشیت و قضا و قدر الهی و یا عوامل جبعی و نظام علت و معلولی طبیعی انسان را آزاد گذاشته یا مجبور کرده است، مسئله الهی و یا طبیعی است. و چون به هر حال مسئله انسانی است و با سرنوشت انسان سر و کار دارد، شاید انسانی یافت نشود که اندک مایه تفکر علمی و فلسفی در او باشد و این مسئله برایش طرح نشده باشد. همچنان که جامعه یافت نمی شود که وارد مرحله از مراحل تفکر شده باشد و این مسئله را برای خود طرح نکرده باشد. جامعه اسلامی که به علل زیادی خیلی زود و سریع وارد مرحله تفکر علمی شد، خواه در ردیف اولین مسائلی که طرح کرد مسئله جبر و اختیار بود. هیچ ضرورتی ندارد که ما برای کشف علت طرح سریع این مسئله در قرن اول هجری دنبال عوامل دیگر برویم. طرح این مسئله در جهان اسلامی بسیار طبیعی بود. اگر طرح نشده بود، جای این سوال بود که چگونه در چنین جامعه‌ای توجهی به این مسئله نشده است. جبر و اختیار. جامعه اسلامی یک جامعه مذهبی بود و در قرآن که کتاب دینی مسلمانان است، به مسائل مربوط به جبر و اختیار و قضا و قدر الهی و پاداش‌ها و کیفرها زیاد برمی‌خورد. توجه عمیق مسلمین به تدبر و تفکر در آیاتی که خود قرآن صلای آن را داده است خواه‌ناخواه منجر به بحث در جبر و اختیار شد و این بحث خود به خود بحث عدل را به میان آورد، زیرا رابطه مستقیمی میان اختیار و عدل از یک طرف و میان جبر و نفی عدل و طرف دیگر، یعنی تنها در صورت اختیار است که تکلیف و پاداش و کیفر عادلانه مفهوم و معنا پیدا میکند. اگر انسان آزادی و اختیار نداشته باشد و در مقابل اراده الهی و یا عوامل طبیعی دست بسته و مجبور باشد، دیگر تکلیف و پاداش و کیفر مفهوم خود را از دست میدهد. متکلمین اسلامی دو دسته شدند: دسته ای که معتزله نامیده شدند، طرفدار عدل و اختیار، و دسته دیگر که بعدها اشاعره نامیده شدند، طرفدار جبر و اضطرار گردیدند. البته منکران عدل صریحا نگفتند که منکر عدل الهی هستیم، زیرا قرآن کریم که هر دو دسته خود را حامیان می‌دانستند، با شدت ظلم را از خداوند نفی و عدل را اثبات می‌کند. آنها عدل الهی را به گونه خاص تفسیر کردند، گفتند عدل خود حقیقتی نیست که قبلا به تان آن را توصیف کرد و مقیاس و معیاری برای فعل پروردگار قرار داد. اساسا معیار و مقیاس برای فعل الهی قرار دادن نوعی تعیین تکلیف و وظیفه و تهدید و تقیید مشیت و اراده برای ذات حق محسوب می شود. مگر ممکن است برای فعل حق قانونی فرض کرد و آن قانون را حاکم بر او و فعل او قرار داد؟ همه قوانین مخلوق او و محکوم اوست و او حاکم مطلق است. هر نوع محکومیت و تبعیت بر ضد علو و قاهریت مطلق ذات اقدس الهی است. معنی عادل بودن ذات حق این است که این نیست که او از قوانین قبلی به نام قوانین عدل پیروی میکند، بلکه این است که او سر منشأ عدل است. آنچه او میکند عدل است، نه اینکه آنچه عدل است او میکند. عدل و ظلم متأخر و منتظر از فعل پروردگار است. عدل مقیاس فعل پروردگار نیست، فعل پروردگار مقیاس عدل است. آنچه آن خسرو کند شیرین بود. معتزله که طرفدار عدل بودند گفتند عدل خود حقیقتی است و پروردگار به حکم اینکه حکیم و عادل است کارهای خود را با معیار و مقیاس عدل انجام میدهد. ما آنگاه که به افعال نظر میکنیم، قطع نظر از اینکه آن فعل مورد تعلق اراده تکوینی یا تشریعی ذات حق قرار دارد یا ندارد، میبینیم که برخی افعال در ذات خود با برخی دیگر متفاوت است. برخی افعال در ذات خود عدل است، مانند پاداش به نیکوکاران، و برخی در ذات خود ظلم است، مانند کیفر دادن به نیکوکاران. و چون افعال در ذات خود با یکدیگر متفاوتند و ذات مقدس باری تعالی خیر مطلق و کامل مطلق و حکم مطلق و عادل مطلق است، کارهای خود را با معیار و مقیاس عدل انتخاب می کند. حسن و قبح عقلی. اینجا قهرم مسئله دیگری پیش آمد که نوعی توسعه و گسترش نسبت به مسئله عدل محسوب می شود و آن مسئله حسن و قبح ذاتی افعال است. آیا به طور کلی کارها دارای صفت ذاتی حسن و یا صفت ذاتی قبح می باشند؟ آیا مثلا راستی و امانت و احسان و امثال اینها در ذات خود نیکو و بایستنی است و دروغ و خیانت و امساک و امثال اینها در ذات خود زشت و نبایستنی است؟ آیا صفاتی از قبیل خوبی، شایستگی، بایستنی یک سلسله صفات واقعی و ذاتی هستند و هر فعل قطع نظر از هر فاعل و از هر شرط خارجی به خودی خود برخی از این صفات را واجد است و فاقد از داده آنهاست، یا این صفات همه قراردادی و اعتباری است؟ و چون سخن از صفات ذاتی افعال به میان آمد، قهرم پای عقل و استقلال عقل در اکتشاف این صفات به میان آمد و حسن و قبح ذاتی به نام حسن و قبح عقلی خوانده شد. معتزله به شدت طرفدار حسن و قبح ذاتی عقلی شدند و مسئله مستقلات عقلیه را طرح کردند. گفتند بالبداه ما درک می‌کنیم که افعال ذاتاً متفاوتند و بالبداه درک می‌کنیم که عقول ما بدون اینکه نیازی به ارشاد شرع داشته باشد این حقایق مسلم را درک می‌کند. اشاعره همچنان که عدل را به عنوان یک صفت قبلی و ذاتی منکر شدند، حسن و قبح ذاتی قبلی عقلی را نیز مورد انکار قرار دادند. همه حسن و قبح ها را امور نسبی و تابع شرایط خاص محیط ها و زمان ها و تحت تاثیر یک سلسله تقلید ها و تلقین ها دانستند. اشاعره چون به عقل مستقل و به عبارت دیگر به مستقلات عقلیه اعتراف نداشتند و عقیده معتزله را مبدی بر اینکه عقل بشر بدون نیاز به ارشاد شرع حسن و قبح و بایستنی و نبایستنی را درک می‌کند، تخطی می‌کردند و مدعی بودند به طور کلی اینکه عدل چیست، ظلم چیست، نیکو چیست، ناپسند چیست، همه باید از لسان شرع عفو شود و باید در این مسائل تابع و تسلیم سنت اسلامی بود و بس، خود را اهل سنت یا اهل حدیث خواندند. اشاعره زمنان از این نام و عنوان یک پایگاه اجتماعی محکم برای خود در میان توده مردم ساختند. این اختلاف معتزله و اشاعره که بر اساس قبول و عدم قبول مستقلات عقلی بوده، از نظر توده مردم به صورت قبول و عدم قبول سنت و حدیث و یا به صورت تعارض عقل و سنت تلقی شد و همین جهت پایگاه اجتماعی اشاعره را در میان توده مردم تقویت و پایگاه معتزله را تضعیف کرد. معتزله هرگز به سنت بی‌اعتنا نبودند، ولی اشاعره با انتخاب این نام برای خود و قرار دادن معتزله در مقابل خود، کلاه معتزله را در تاریکی برداشتند. مسلماً این جهت در شکست معتزله در اوایل قرن سوم در میان توده عوام تأثیر بسزایی داشت. کار این اشتباه عامیانه بدان جا رسیده که پاره ای از مستشرقین دانسته یا ندانسته معتزله را به عنوان روشنفکران ضد سنت معرفی کنند، ولی افراد وارد می دانند که اختلاف دید و نگرش معتزله و اشاعره هیچ گونه ربطی به میزان پایبندی آنها به دین اسلام ندارد. معتزله عملا از اشاعره نسبت به اسلام دلسوزتر و پایبندتر و فداکارتر بودند. معمولا نهضت های روشنفکری هرچند از یک خلوص کامل برخوردار باشد، در مقابل متظاهران به تعبد و تسلیم ولو اینکه از هر نوع صفا و خلوص نیت بی بهره باشد، مورد چنین اتهاماتی در میان عوام واقع می شود. غرض و هدف در افعال خدا. کم کم نوبت به مسئله چهارمی رسید که آن نیز از امهات مسائل کلامی است و زایده مسائل قبلی است. با اینکه آیا افعال ذات باری معلب به اغراض و غایات هست یا نه، چنان که می‌دانیم و بدیهی است، انسان‌ها در کارهایی که انجام می‌دهند هدف و غرضی را در نظر می‌گیرند. انسان در هر کار خود یک برایه دارد. چرا درس می‌خوانی؟ برای اینکه دانا و توانا بشوم. چرا کار می‌کنی؟ برای اینکه تحصیل درآمد و معیشت کنم. و همینطور در مقابل هر چرا یک برایه وجود دارد. اگر انسان کاری بکند که در مقابل چرا برای نشته باشد، آن کار لغو و عبث و بیهوده تلقی می شود. البته همانطور که حکما اثبات کردن، عبث واقعی که کار انسان عاری از هر گونه غرض و غایتی باشد، هیچگاه از انسان صادر نمی شود و محال است که صادر بشود. همه ی عبث ها نسبی است. مثلا فعلی که از یک شوق خیالی و یک ادراک خیالی منبعث می شود و داره غایتی متناسب با همان شوق و همان ادراک است، نظر به این که فاقد غایت عقلانی است، آن را عبث می خوانیم. یعنی نسبت مبدعی که از آن مبدع پدید آمده عبث نیست، نسبت مبدعی که از آن پدید نیامده و شایسته بود از آن پدید می آید عبث است. نقطه مقابل عبث حکمت است. فعل حکیمانه فعلی است که حتی به طور نسبی نیست فاقد غایت و غرض نباشد و به عبارت دیگر غرض معقول داشته باشد. غرض معقول یا غرض عقل پسند غرضی است که توأم با انتخاب اصلح و ارجح بوده است بوده باشد. پس حکیمانه بودن فعل انسان بستگی دارد به غایت داشتن و غرض داشتن آن، آن هم غایت و غرض عقل پسند که با تشخیص اصلح و ارجح توأم باشد. انسان حکیم انسانی است که اولا در کار خود غایت و غرضی دارد، ثانیاً در میان هدف ها و غرض ها اصلح و ارجح را انتخاب می کند، ثالثاً برای وصول به غرض اصلح و ارجح بهترین وسیله و نزدیکترین راه را انتخاب می کند. حکمت یا حکیم بودن انسان عبارت است از این که از روی کمال دانایی برای بهترین هدف ها بهترین شرایط ممکن را انتخاب کند. به عبارت دیگر حکمت یا حکیم بودن مستلزم این است که انسان در برابر همه چراها یک برایه داشته باشد. چرا چون این کردی؟ برای فلان هدف. چرا آن هدف را ترجیح دادی؟ به دلیل فلان مزیت. چرا از فلان وسیله استفاده کردی؟ برای فعل، برای فلان روچان. در زندگی انسانی هر کاری که نتواند به چراها پاسخ دهد، به هر اندازه که از این جهت ناقص باشد، نقص در حکمت و خردمندی انسان تلقی می شود. خداوند چطور؟ آیا افعال باری نیست مانند افعال انسان ها معلل به اغراض است؟ به اغراض است؟ آیا کارهای خدا نیز مانند کار انسان چرا و برایه و انتخاب اصل و ارجح دارد؟ یا اینها همه از مختصات انسان است و تعمیم اینها در مورد ذاتی باری نوعی تشبیه، یعنی قیاس گرفتن خالق به مخلوق است؟ معتزله طبعا طرفدار غایت داشتن و غرض داشتن صنع الهی شدند و حکیم بودن خداوند را که در قرآن کریم مکرر به آن تفسیر شده است به همین گونه تفسیر کردند که او در کارهای خیش غرض و هدف دارد و از روی کمال دانایی کارها را برای اغراض اهداف مشخص و معین با انتخاب اصل و ارجح انجام می‌دهد. اما اشاعره منکر غایت و غرض داشتن خداوند در فعل خویش شدند و مفهوم حکمت را که در قرآن کریم مکرر آمده همان گونه توجیه کردند که عدل را توجیه کردند، یعنی گفتند آنچه خداوند میکند حکمت است، نه اینکه آنچه حکمت است خدا میکند. از نظر معتزله افعال ذات باری برای یک سلسله مصلحت هاست، ولی از نظر اشاعره غلط است که بگوییم افعال ذات باری به خاطر یک سلسله مصلحت هاست. خداوند متعال همونطوری که خالق و آفریننده مخلوقات است، خالق و آفریننده آن چیزهایی است که مصلحت نامیده می شود نیز هست، بدون آن که مخلوقی را به خاطر مصلحت آفریده باشد و بدون آن که رابطه تکوینی و ذاتی و علی و معلولی میان اشیا و مصلحتانی که برای آنها فرض می شود وجود داشته باشد. مشخص شدن صفوف با طرح مسئله حسن و قرب عقلی و مسئله معلل بودن افعال باری و اغراض در کنار دو مسئله پیشین، یعنی مسئله عدل و مسئله جبر و اختیار صفوف گروه های کلامی مشخص شد. معتزله با شدت طرفدار عدل و عقل و استطاعت یا اختیار و حکمت یا معلل بودن افعال باری تعالی به اغراض شدند و اشاعره به شدت در مقابل معتزله و طرز تفکر آنها ایستادند. معتزله به نام عدلی خوانده شدند. این کلمه تنها نماینده مفهوم عدل نبود، از این کلمه علاوه بر مفهوم عدل به شکل معتزلی مفاهیم اختیار و حسن و قرب عقلی و معلل بودن فعل باری به اغراض نیز فهمیده میشد. عدل یا توحید خرده‌ای که اهل حدیث بر معتزله میگرفتند و معتزله جواب درستی نداشتند این بود که اصل عدل به مفهوم شامل اختیار و حسن و قرب عقلی و معلل بودن افعال باری به اغراض با توحید افعالی و بلکه با توحید ذاتی سازگار نیست، زیرا اختیار معتزله نوعی تفویض است، یعنی اختیاری که معتزله قائل است نوعی واگذاری و سلب اختیار از ذات حق است و بر ضد توحید فعلی است که هم برهانی است و هم در سراسر قرآن به چشم می‌خورد. چگونه ممکن است به بهانه تنزیه خداوند از انتصاب کارهایی که از نظر ما زشت است برای ذات او شریکی در فاعلیت قائل شویم؟ ما همینقدر که به فایل‌های مستقل و بی‌نیاز از ذات حق در فاعلیت قائل شویم برای خداوند شریک قائل شدیم، و آنان که نص قرآن کریم است که لم یتخذ صاحبه ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی یون من الذل و کبره کبیرا. همچنان که حکمت و مصلحت که معتزله در کارهای خداوند فرض می‌کنند با توحید ذاتی و غنای ذاتی و منزه بودن ذات حق از اینکه مانند داشته باشد و از اینکه معلول علتی باشد منافی است، زیرا اگر انسان کاری به خاطر یک غایت و هدف خاص انجام دهد در حقیقت تحت تاثیر و انگیزه آن غایت و هدف قرار گرفته است، اگر نه این است که علت غایی علت العلل علت فاعلی است، یعنی علت غایی موجب فاعلیت فاعل است، اگر نباشد فاعل فاعل نیست. انسان که در کارهای خود غایت و هدف و غرض دارد در حقیقت یک جبر از ناحیه هدف و غرض بر او حکومت میکند. خداوند متعال از هر گونه جبری آزاد و منزه است، هرچند جبر غرض و هدف بوده باشد. اشاعره مدعی شدند که مسئله حسن و قرب ذاتی عقلی و حکم به اینکه افعال باری تعالی الزاما باید بر معیار این حسن و قرب ها انجام گیرد نوعی تعیین تکلیف برای خداوند است، مثل این است که بگوییم خداوند مجبور است کارهای خود را در کادری که عقل ما انسان ها مشخص کرده است انجام دهد. اطلاق اراده و مشیت حق ابا دارد از این محدودیت ها. مجموعاً اشاعره مدعی شدند که آنچه معتزله به نام عدل یا عقل یا اختیار و استطاعت و یا حکمت و مصلحت ترک کردند، اولاً از نوع قیاس گرفتن خالق به مخلوق است، ثانیاً با توحید ذاتی و افعالی ذات حق منافی است. معتزله نیز متقابلاً عقاید اشاعره را بر ضد توحید، مثلاً اصل تنزیه که در قرآن کریم مکرر با آن تصریح شده دانستند. معتزله گفتن لازمه عقاید اشاعره این است که ما به خدا چیزهایی نسبت دهیم که ذات حق از آنها منزه است و قرآن کریم نیز تصدیق کرده است به منزه بودن ذات حق از آنها، از قبیل ظلم، عبث، فحشا. گفتن اگر عدل و اختیار در کار نباشد باید العیاذ بالله خداوند را ظالم بدانیم که بندگانی مستر آفریده و آنگاه آنها را مکلف میکند و این موجودات مستر را که هیچ اختیاری از خود ندارند و گناه میکنند عذاب میکند، و چون هر کاری که بنده میکند در واقع بنده نمیکند بلکه خدا میکند، پس این خداست که العیاذ بالله مرتکب فحشا و زشتی میشود نه بنده، و چون طبق عقیده اشاعره فعل خداوند خالی از غایت و غرضی است پس خداوند عبث کار و بیهوده کار است. پس لازمه عقاید اشعری این است که امور را که برهان و قرآن توامن خداوند را از آنها تنظیم میکنند به خداوند نسبت دهند، یعنی ظلم، عبث، فحشا. هر کدام از این دو مکتبه، از دو مکتب اشعری و معتزلی، یک نقطه قوت داشت و یک نقطه ضعف. نقطه قوت هر کدام در ایرادهایی بود که از مکتب مخالف میگرفت و نقطه ضعف هر کدام آنجا بود که میخواست از مکتب خود به صورت یک مکتب جامع دفاع کند. اتباع هر یک از دو مکتب میخواستند صحت و درستی مکتب خود را با اثبات بی‌اعتباری مکتب مخالف ثابت کنند، بدون آنکه بتوانند به خوبی از مکتب خود دفاع کنند و از عهده اشکالاتی که بر خود آنها وارد است برآیند. اتباع هر دو مکتب به نقاط ضعف مکتب دیگر خوب وارد بودند و سخت به یکدیگر حمله میکردند. معروف است قیلان دمشقی که طرفدار عقیده اختیار بود، روزی به ربیعة‌الرأی که منکر اختیار بود رسید و بالای سرش ایستاد و گفت: انت الذی یزعم ان الله یحب ان یعصی، تو همان کسی که گمان میبرد خدا دوست دارد مردم را معصیت کنند. یعنی لازم عقیده جبریه تو این است که معصیت بندگان به اراده خود او باشد و خودش بخواهد و دوست داشته باشد که مردم او را معصیت کنند. ربیعت الرأی بدون اینکه از این عقیده خود دفاع کند به نقطه ضعفی در عقیده قیلان دمشقی چسبید و گفت: انت الذی یزعم ان الله یعصی قهرن، تو همان کسی که میپندارد خداوند چیزی اراده میکند و انسانها چیز دیگر و خداوند مقهور خواست بندگان میگردد. قاضی عبدالجبار معتزلی روزی در محضر صاحب ابن عباد نشسته بود. ابو اسحاق اصفهانی وارد شد. ابو اسحاق اشعری و جبری بود، برخلاف قاضی عبدالجبار که معتزلی و طرفدار اختیار بود. به محض آنکه چشم قاضی به ابو اسحاق افتاد فریاد برکشید: سبحان من تنزه عن الفحشاء، منزه از ذات حق از اینکه کارهای زشت به او نسبت داده شود، که نه از اینکه تو همه چیز را و از آن جمله کارهای زشت را از خدا می‌دانی. ابو اسحاق نیز بدون آنکه از عقیده خود دفاع کند فوراً گفت: سبحان من لا یجری فی ملکه الا ما یشاء، منزه است آنکه در سراسر ملکش، یعنی ملک وجود، جریانی رخ نمی‌دهد مگر به مشیت خود او، کنا از این که تو با عقیده تبعیض برای خدا در ملک خدا شریک خواهی شدی و انسانها را در افعالشان مستقل و بی‌نیاز از خداوند می‌دانی. معتزله خود را اهل العدل و توحید می‌خوانند. نظر معتزله اینجا به توحید صفاتی است. اشاعره طرفدار صفات ذات و مغایر با ذات بودند، مثلا علم یا قدرت یا حیات خداوند را حقیقتی مغایر با ذات خدا می‌دانستند و مانند ذات خداوند قدیم می‌دانستند، برخلاف معتزله که به صفات مغایر با ذات قائل نبودند. معتزله عقیده اشاعره را در باب صفات باری تعالی نوعی شرک تلقی می‌کردند. می‌گفتند لازمه سخن اشاعره این است که ما در کنار ذات خدا یک سلسله قدیم‌های دیگر نیز قائل شویم و چون قدیم بودن مساوی با نفی معلولیت و مخلوقیت است و ملازم با غنای ذاتی است، پس به عقیده اشاعره به عدد صفات باری تعالی قدیم و غنی به ذات وجود دارد. پس به عدد صفات خدا خدا وجود دارد، ولی خود معتزله چون به صفات مغایر با ذات قائل نبودند طبعا به بیش از یک قدیم قائل نبودند. این بود که معتزله خود را اهل العدل و توحید می نامیدن و مقصودشان توحید صفاتی بود. اما در توحید افعالی کمیت معتزله لنگ بود، اشاعره در توحید افعالی خود را اهل توحید می نامیدن. حقیقت این است که معتزله در این که در توحید صفاتی ایرادات به جایی به اشاره داشتن، کمیت خودشان هم در توحید صفاتی لنگ بود، زیرا اگرچه معتزله صفات مغایر با ذات قائل نبودند اما از عهده اثبات عینیت صفات با ذات نیز بر نیامدند. آنها مسئله نیابت ذات از صفات را ترک کردند که نقطه ضعف بزرگی در مکتب معتزله است. اشاعره نقاط ضعف دیگری داشتند. گذشته از اینکه مکتب اشعری نتوانست مسائل عدل، اختیار، حکمت را توجیه کنند، در مسئله توحید که اساسیت زیادی نسبت به آن نشان میداد نیز سخت درماندگی پیدا کرد. اشاعره مجبور شدند که به بهانه توحید افعالی، به بهانه توحید افعالی نظام ذاتی مسببی و مسببی را انکار کنند و هر چیز را مستقیما و بلافاسطه و بدون دخالت هیچ شرط و واسطه منبعث از اراده خداوند بدانند. اهل فهم می دانند که چون نقیده بر ضد بساطت و علو و شموخ ذات مقدس الهی است. هر دو مکتب خود را میان عدل و توحید افعالی مردد دیدند. معتزله توحید افعالی را به خیال خود فدای عدل کردند و و اشاره به گمان خود عبد را فدای توحید افعالی نمودند، اما در حقیقت نه معتزله توانستند عبد را به شکل صحیح توجیه کنند و نه اشاره به عمق توحید افعالی رسیدند. تأثیر کلام اسلامی در فلسفه اسلامی. بحث‌های کلامی اسلامی هرچند به نتیجه نهایی نرسید، ولی این مباحث کمک و مدد فراوانی کرد به حکما و فلاسفه اسلامی در مسائل الهیات. یکی از جهاتی که فلسفه اسلامی در مسائل الهیات بالمعنا اخص سرزمین‌های جدیدی فتح کرد و فاصله‌اش با فلسفه یونانی و اسکندرانی زیاد شد، مایه‌هایی از کلام اسلامی گرفت. متکلمین این حق را به گردن فلاسفه دارند که افق‌های نوی گشودن و مسائل ویژه‌ای طرح کردند که اگرچه خود از عهده حل آنها برنیامدند. متکلمین علاوه بر اینکه با طرح یک سلسله مسائل راه را برای فلاسفه باز کردند، از راه دیگر نیز خدمت به سزایی کردند، و آن اینکه چون در مقابل اندیشه یونانی تسلیم نبودند، به مقام معارضه برمی‌آمدند و به چهره فلسفه و فلاسفه ناخن می‌زدند، در رد فلسفه و فلاسفه کتاب می نوشن و آراء آنها را نقض و رد می کردن. باب تشکیک و تردید در اندیشه فلسفی آنها را باز کردن. تصادم و استکاک آراء و عقاید متکلمان با آراء فلاسفه و تلاش سخت فلاسفه برای خروج از بن‌بست‌ها تحرک خاصی در الهیات فلسفه اسلامی به وجود آورد. در تلاش سخت است که برخای می جهد و سرزمین های تازی کشف می شود. مکتب عقلی شیعی. در این میان مکتب کلامی و فلسفی شیعی جالب توجه است. مکتب معتزله و اشعاری که از آنها سخن گفتیم هر دو مربوط است به جهان تسنن. شیعه همچنان که در فروع و احکام استقلال داشت، در اصول و مسائل کلامی، فلسفی و به اصطلاح در معارف اسلامی نیز کاملا مستقل بود. در مکتب کلامی و فلسفی شیعی در چهار مسئله معروف، یعنی عدل و عقل و استطاعت و حکمت، جانب معتزله حمایت شد و به همین جهت شیعه جزء عدلیه به شمار آمد. ولی در مکتب شیعه مفهوم هر یک از این چهار تا با آنچه معتزله با آن معتقد بود تفاوتایی داشت. مثلا در مکتب شیعه هرگز اختیار به صورت تفویض و واگذاری که نوعی سلب اختیار از ذات حق و نوعی استقلال در فاعلیت و نوعی خدا گونه‌ای بر انسان است که طبعا ملازم با شرکت تفسیر نشد. در این مکتب برای اولین بار ائمه اطهار علیه السلام که الهام بخش این مکتب بودند، اصل امر بین الامرین را ترک کردند و این جمله معروف و مشهور شد که لا جمر و لا تفویض بل امر بین الامرین. این کتاب در این مکتب اصل عدل به مفهوم جامعه خود تایید شد، بدون آنکه کوچکترین ضربه‌ای به توحید افعالی یا توحید ذاتی وارد آید. عدل در کنار توحید قرار گرفت و به حق گفته شد که العدل و توحید علویان و جبر و تشبیه امویان. در این مکتب اصالت عدل و حرمت عقل و شخصیت آزاد و مختار انسان و نظام حکیمانه جهان اثبات شد، بدون آنکه خدشه‌ای بر توحید ذاتی یا صفاتی یا افعالی وارد شود. اختیار انسان تایید شد، بدون آنکه انسان به صورت شریکی در ملک الهی چهره بنماید، به اراده الهی مقهور و مغلوب اراده انسان تلقی شود. قضا و قدر الهی در سراسر هستی اثبات شد، بدون آنکه نتیجهش مجبور بودن انسان در برابر قضا و قدر الهی باشد. توحید ذاتی و صفاتی و افعالی در اوجی بیان شد که در جهان سابقه نداشت. ما در مقالات سیدی در نهج البلاغه بخش توحید و هم در جلد پنجم اصول فلسفه روش الهیست این مطلب را توضیح دادیم. مقالات سری در نهج البلاغه به زودی انتشار خواهد شد. در کتاب انسان سرنوشت در باب رابطه قضا و قدر با اختیار و آزادی انسان بحث کردیم. در مقدمه جلد پنجم اصول فلسفه و روش رئالیسم، الهامگیری حکمای الهی اسلامی را از معارف قرآنی و سایر متون اسلامی اهم از حدیث و خطبه و دعا توضیح دادیم و در اینجا لزومی به توضیح بیشتر نمی‌بینیم. حکما اسلامی با آشنایی به اصول صحیح برهانی از یک طرف و الهامگیری از معارف اسلامی از طرف دیگر، در اثر مجاهدت هزار ساله موفق شدند الهیات بالمعنا اخص را بر پایه بس استواری بنا کنند. اما از نظر حکمای الهی اسلامی عد به عنوان حقیقتی واقعی تفسیر می شود، بدون آنکه مستلزم این باشد که ذات اقدس الهی محکوم یک جو و یک قانون بوده باشد و بر قاهریت علل اطلاق ذاتی باری خدشه وارد آید. حسن القبح نیز به گونه دیگر تفسیر شد، از حوزه معقولات نظری که ارزش کشف و ارائه حقیقت دارد خارج گردید و جز اندیشه های در ضروری عملی اعتباری قرار گرفت و به همین دلیل به هیچ وجه به عنوان معیار و مقیاس برای افعال باری تعالی پذیرفته نشد. حکمان برخلاف متکلمین هرگز از این مفاهیم در سطح معارف ربوبی استفاده نکردند. مسئله غایت و غرض نیز پس از تقسیم غایت به غایت فعل و غایت فاعل تکلیف روشنی پیدا کرد. از نظر حکما هر فعلی غایتی دارد و ذات اقدس الهی غایت کل موجودات است. اشیا همه از او و به سوی او سعی نه الی ربک المنتهی. البته هر یک از مباحث نام برده دامنه درازی دارد و در این مقدمه بیش از این نتوان از این مقولات سخن گفت. طرح اصل عدل در حوزه فقه. ریشه طرح مسئله عدل را در جهان اسلام تنها در علم کلام و در میان متکلمان نباید جستجو کرد. ریشه ای هم در جای دیگر دارد و آن فقه اسلامی است. جامعه اسلامی از بعد به تشکیل بر محور کتاب و سنت تشکیل شد. این جامعه مقررات و قوانین خود را هم از عبادی یا تجاری یا مدنی یا جزایی یا سیاسی از منبع وحی الهی می‌خواست. این که تکلیف یک حادثه در قرآن به طور صریح بیان شده است یا سنت قطعی در این میان است و یا دسترسی به شخص رسول خدا و یا ائمه معصومین از نظر شیعه ممکن بود، تکلیف روشن بود. اما آنجا که آیه صریح یا سنت قطعی وجود نداشت و دسترسی به معصوم هم نبود، طبعا پای اجتهاد و استنباط به میان میامد. این که اجتهاد از کی آغاز شد و چه تحولاتی در میان این سنت و چه تطوراتی در شیعه پیدا کرد، بحث دامنه‌داری است که اینجا محل طرح آن نیست. تعبیری نیست که از زمان رسول خدا و حداقل از وقایع مقارن ایام وفات آن حضرت این کار آغاز شد. اما اینکه آیا از اول به طور صحیح انجام گرفت یا به طور ناصحیح مطلب دیگری است و ما در جای دیگر به این مطلب اشاره کردیم. این بنده در نشریه سالانه مکتب تشیع منتشر در قم سال 40 مقاله تحت عنوان اصل اجتهاد در اسلام نگاش و این تاریخچه را به طور فشرده ذکر کرد. فقه اسلامی نیز مانند علوم دیگر به سرعت متطور و متکامل شد و طبعا سیستم های مختلفی در آن به وجود آمد. در میان اهل تسنن دو سیستم فقهی به وجود آمد. سیستم اهل حدیث که بیشتر میان فقها مدینه معمول بود و سیستم رأی و قیاس که بیشتر میان اهل عراق معمول بود. روش اهل حدیث این بود که در مسائل در درجه اول به قرآن رجوع میکردن. اگر حکم مسئله را در قرآن نمیافتن به حدیث پیغمبر مراجعه میکردن. اگر احادیث مختلف بود به ترجیح احادیث از نظر راویان سند میپرداختن. اگر در حدیث نمیافتن و یا ترجیحی در میان احادیث مختلف به دست نمیآوردن به اقوال و فتاوی صحابه رجوع میکردن. و اگر از این راه هم ترفیع نمیبستن کوشش میکردن به نحوی از اشاراتی که در نصوص هست چیزی استفاده کنن و به ندرت اتفاق میافتن که به رأی و قیاس متوسل شوند. روش اهل قیاس غیر این بود. آنها اگر حکمی را در قرآن با سنت قطعی نمیافتند به احادیث منقوله چندان اعتماد نمیکردند، زیرا آنها را غالبا مجهول یا تحریف شده میدانستند. معتقد بودند که یک نفر فقیه در اثر ممارست در مقررات قطعی اسلامی به روح قوانین اسلامی آشنا میشود و از روی مشابهات میتواند حکم مسئله مورد نظر را اکتشاف کند. اهل رأی و قیاس معتقد بودند که عدالت و مصلحت میتواند راهنمای خوبی برای فقیه باشد. اینجا بود که فقیه خود را موظف می‌دید که درباره آنچه مقتضا عدالت است و آنچه مصلحت اقتضا می‌کند بیاندیشد. اصطلاحاتی از قبیل استحسان یا استصلاح از همین جا پیدا شد. جدال اهل حدیث و اهل قیاس. اهل حدیث روش اهل قیاس را نوعی افراد در رجوع به عقل و نوعی کوتاهی در عقض به حدیث و به عبارت دیگر نوعی سطحی نگری در کشف مساله و واقعی تلقی می‌کردند. می گفتن بنای کار شرع بر جمع متفرقات و تفریق مجتمعات است و سطح عقول عادی به دور از عقل را نرسد که ساده پنداری کند و خیال کند که به ریشه و روح احکام می تواند برسد. متقابلا اهل قیاس اهل حدیث را به جمود و تعجر متهم می کردن. در فن اصول فقه قاعده است که به قاعده ملازمه یعنی ملازمه حکم عقل و شرع معروف است. این قاعده با این عبارت بیان میشه: کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. مقصود است که هر جا که عقل یک مصلحت و یا یک مفسده قطعی را کشف کند به دلیل لمی و از راه استدلال از علت به معلول حکم میکنیم که شرع اسلام در اینجا حکمی دایر بر استیفای آن مصلحت و یا دفع آن مفسده دارد، هرچند آن حکم از طریق نقل به ما نرسیده باشد و هر جا که شرع یا حکم وجوبی یا استحبابی، استحبابی یا تحریمی و یا کراهتی دارد، ما به دلیل عینی و از راه استدلال از معلول به علت کشف میکنیم که مصلحت و مفسده در کار است، هرچند بالفعل عقل ما از وجود آن مصلحت یا مفسده آگاه نباشد. از نظر فقها اسلامی، خصوصا آنان که بیشتر به رأی و قیاس گرایش داشتند، هماهنگی کامل میان شرع و عقل برقرار است. دستورهای اسلامی یک سلسله دستورهای مرموز و مشهور و غیر قابل درک نیست که 100% تعبد در آنها حکم باشد، حکم فرما باشد. تعقل هم نقشی دارد در فهم و استنباط احکام. این دانشمندان مسئله حسن و قبح عقلی را که قبلا یک بحث کلام بود و وارد اصول فقه کردن و آن حسن و قبح ها را به عنوان مناطات و ملاکات احکام شناختن و گفتن در میان مناطات و ملاکات آنچه عقل از همه بدیهی تر و روشن تر آن را درک می کند حسن عدالت و احسان و قبح ظلم و عدوان است. عدل و ظلم به صورت معیاری در فقه اسلامی در آمدن. اهل حدیث منابع فقه را در اسلام سه چیز می دانستن: کتاب یعنی قرآن و سنت و اجماع. اما اهل رأی و قیاس منابع فقه را چهار چیز می دانستن: سه منبع مسئول به علاوه رأی و قیاس. اهل حدیث بر اهل رأی و قیاس انتقاداتی داشتند. با ذکر یک سلسله مثال ها روشن می کردن که اعتماد به رأی و قیاس انسان را در کشف احکام شرعی دچار انحراف و اجتماع می کند و اهل رأی و قیاسی متقابلا آنها را به اعتماد به یک سلسله احادیث منقوله که اعتبار و درستی آنها روشن نیست متهم می کردند. روش فقهی شیعه. فقه و اجتهاد شیعه مانند کلام و فلسفه راه مستقلی طی کرد. در فقه شیعه اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامرا و قاعده ملازمه حکم عقل و شرع مورد تایید قرار گرفت و حق عقل در اجتهاد محفوظ ماند، اما رأی و قیاس بیش از آنچه در میان گروه اهل حدیث از اهل تصنع مورد تخطئه واقع شده بود در میان شیعه مورد تخطئه قرار گرفت. تخطئه قیاس در شیعه نه بدان جهت بود که اصحاب حدیث از اهل تصنع میگفتند که در واقع عبارت بود از عدم حجیت عقل به عنوان یکی از ادله شرعی در احکام، بلکه به دو جهت دیگر بود. یکی این که رأی و قیاس عمل به ظن است نه عمل به علم، تبعیت از خیال است نه تبعیت از عقل.